عطار در خانه کنجره با همکاری.
الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. در این برنامه استاد عزیز مقدمه‌ای رو مطرح می‌کنن، همه بهره‌مند می‌شیم، کلیپ‌هایی رو انشالله می‌بینیم و همچنین از همه مهمتر سوالات شماست که مطرح میشه از طریق تلفن، از طریق پیامک و راه‌های ارتباطی، و تمام تلاش دست‌اندرکاران برنامه این است که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشند. دریغ نکنید هر نکته ای، ابهامی و سوالی که به ذهن شریفتون میرسه حتما در میان بگذارید. دینی، مذهبی، آیینی که نتونه به از خودش به صورت فکری و عقلانی دفاع بکنه و براهین عقلی و نقلی خودش رو ارائه بکنه، خب شاید دوام و استمراری برای چنین دینی امکان پذیر نباشه. فراتر از اون، بحث این جلسات و جلسه پرسمان مذاهب بیشتر توصیفی هست و اینکه نشانگر عقاید و براهین و ادله مذاهب اسلامی باشه. اگر کسانی اطلاعات بیشتری میخوان در اختیارشون قرار داده بشه، اما قضاوت نهایی در هنجارها و مطالبی که ارائه میشه به عهده شما عزیزان هست. خودتون در این مسیر گزینش میکنید، انتخاب میکنید، نظر میدید و انشالله که نظرتون صائب و بسی محترم هست. خب فرصت رو غنیمت میشماریم و در این ایام که حالا ایام خاص و به صورت بسیار ویژه ماه مبارک رمضان این ایام به این شکل تلقی میشه، در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون دانشمند محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. استاد عزیز در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت تمامی عزیزان بیننده این برنامه. امیدوارم که خداوند متعال این ماه رمضان را ماه آخر عمر ما قرار ندهد و این ماه را برای همه ما ماهی پرخیر و برکت همراه سعادت و سلامت دینی و دنیوی مقدر فرموده باشد انشاءالله. خب در مقدمه خواستم نکته ای رو عرض کنم و اون این که خداوند متعال فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. البته بالاترین مصداق او، مصداق این آیه شریف، پیامبر و اهل بیت گرامش حضرت علی علیه السلام مصداق ان مدینت العلم و علی باب هاست. اما در مراحل پایین تر بالاخره سفارش شده که چیزی را که نمیدانید حتما بپرسید و از اهلش بپرسید. آیه شریفه این نکته را اشاره فرمود و پیامبر گرامی نکته دیگری در تکمیل این مطلب نقل شده فرمودند که سوال بپرسید اما سل عما یعنیک ولا تسل عما لا یعنیک، از آنچه که مربوط به تو میشه، فایده ای برای دین یا دنیا دارد بپرس، اما چیزی که دانستن و ندانستنش مساوی است و ربطی به زندگی تو نداره، نه به درد دنیا میخورد نه به درد آخرت، نپرس. ولا تسل عما لا یعنی. نکته بعدی از حضرت علی علیه السلام باز در تکمیل مطلب نقل شده که آن بزرگوار فرمودند عمر انسان کوتاه‌تر است از آن که تمام علم‌های مفید را یاد بگیرد. پیامبر فرمودند آنچه که مفید نیست نپرس. حالا اینجا حضرت تکمیلش رو می‌فرمایند علوم مفید هم زیاده و عمر انسان هر قدر هم طولانی باشه کفایت نمی کند برای این که تمام علوم مفید را فرا بگیرد. لذا می فرماید در فراگیری علوم اولویت ها را در نظر بگیر. العمر اقصر من ان تعلم کل ما یحسن بک علمه. ببینید عمر کوتاه تر است از این که فرا بگیری کل آنچه را که دانستنش برای تو مفید است. فتعلم الاهم فالاهم. بنابراین فرا بگیر مهمترین مطالب را که مورد نیاز توست. فالاهم، سپس بعد از او باز ببین مهمترین چیز و به همین ترتیب دنبال علم و دانش باش. خب مقدمه ای بود خواستم در رابطه با سوالات عرض کنم، سوالاتی که عزیزان دارن بپرسن، ولی دقت کنن این سوالی که مطرح میشه چقدر نتیجه بخشه از نظر دینی، از نظر دنیوی. یه نکته. نکته دیگر هم اولویت، مهمترین چیزی که الان لازم ما بدانیم همینه، مهمترین ها را به ترتیب مطرح کنیم. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
جناب استاد، هر سوالی که اینجا مطرح میشه تو برنامه‌ای که حضرت عالی تشریف دارید با روی گشاده مواجه میشیم و خودتون تاکید میفرمایید تاکید ما روی این سوالات باشه. منتها حالا بازم اگر عزیزان بتونن اینو شما بفرمایید که اگر احیانا وقت ما چون زیغه مثلا سوالات قرآنی دارن این رو میتونن حواله به برنامه قرآنی اینجا هم بدن.
بله، ما عنوان بحثمون پرسمان مذاهبه و بیشتر مایل هستیم که آنچه که در ارتباط با مسائل مذاهب هست، آشنایی با مذاهب، حالا دیدگاه های فقهی، دیدگاه های کلامی و مانند اینها، این بحث ها اولویت داره. سوالاتی که احکامی هست مثلا یا تفسیر آیات قرآن، اینا در خدمتتون هستیم، ولی طبعا هر سوالی در برنامه مربوط به خودش مطرح بشه اولویت بیشتری داره.
بسیار خوب، اگر اجازه بفرمایید یک کلیپی ببینیم و بعد هم انشالله وارد نقد و تحلیل بشیم از طریق استاد عزیزمون و بهره‌مند بشیم. در خدمتتون هستیم.
ولقد قلت لكم فيما اذكر انني دعيت مره من قبل من ينكر علينا هذه الموالد ومن يعدها بدعا، دعيت من قبله إلى مؤتمر يعقد بمناسبة مرور كذا عام على ولادة محمد بن عبد الوهاب، ولقد أنفق على هذا المؤتمر الملايين التي لا أحصيها ولا أعلمها. أرسل إلى الداعين أقول لهم إن هذا العمل بدعة فيما تقولون، ومن مقتضى ذلك أن لا أستجيب لدعوتكم. ولكن يا عجبا، كيف يكون هذا العمل بدعة عندما تكون لصالح محمد رسول الله، ثم يكون عملا مبرورا عندما يكون لصالح محمد بن عبد الوهاب؟ كيف هذا؟ كيف يكون الاحتفال بذكرى محمد رسول الله بدعة، ثم يكون الاحتفال بذكرى مرور كذا عام على ولادة محمد بن عبد الوهاب عملا مبرورا مشكورا ومأجورا؟ وما هي القاعدة العلمية التي قررت أن هذا بدعة وهذا ليس ببدعة؟ أمر واضح، ونحن لا ننكر عليهم ما فعلوا، لأننا نعلم أن هذا المؤتمر كأمثاله من المؤتمرات ليس عبادة، وإنما هو نشاط اجتماعي يبتغى من ورائه خير ديني إن شاء الله. فنحن لا ننكر عليهم، ولكن لماذا ينكرون علينا عندما نعلن عن ابتهاجنا بمولد رسول الله كما ابتهج رسول الله بيوم ولادته. لماذا؟ نعم، يشترط لكل احتفال بمؤتمر أو ندوة أو لقاء علمي أيا كان أو مولد أن يكون المجلس خاليا عن المنكرات وأن يكون المجلس خاليا عن المحرمات. هذا شرط لا بد منه، ذلك لأن كل عادة من العادات إنما تعد نافذة مسموحا بها شرعا إذا لم تختلط بهذه العادة أعمال محرمة. فأما تلك الموالد التي تقام في بعض البلاد العربية الأخرى وتشيع فيها سفاهات ومنكرات محرمة فلسنا منها في شيء. وما هي بالموالد التي نتحدث عنها؟ أبدا، ونحن أول من ينكرها، بل ننزه مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خب ممنون هستیم از عزیزان، این کلیپ رو پخش کردن. یه وقت در اصل مولود پیامبر مکرم اسلام اهل بیت علیهم السلام جشنی برگزار میشه و یه وقت هم محتوای اون جشن هست. اینا باید از هم تفاوت داشته باشه، ولی اینکه اصل جشن آیا اشکال داره یا نداره، مطالبی رو این عالم بزرگوار مطرح کردن و استاد عزیزمون بازش میکنن، توضیح میدن و بهره مند میشه.
ببینید، یکی از مشکلاتی که وهابیا دارن و بسیاری از گروه های باطل اینه که غالباً به تعبیر مردم یک بام و دو هوا حرف میزنن، روی معیار درستی سخن نمیگن. کسی که یک مبنای درستی داره حداقل روی همون مبنا همه جا میایسته. اما افرادی که تحت اغواءات شیاطین قرار دارن یا زد و بندی با دشمنان دارن، ما نمیدونیم چیه، ولی میبینیم که واقعا دوگانه برخورد میکنن، در موارد مشابه دوگانه برخورد میکنن. موردی که الان این آقا مطرح کردن و مشابهش فراوان، ایشون گفتن منو دعوت کردن، این جناب آقای سعید رمضان البوتی، ایشون خب شخصیت بسیار بزرگی در سوریه بود و مفتی سابق سوریه و مخالف وهابیان بود، ترورش کردن او را به شهادت رسوندن. اما این آقا داره صحبت میکنه، میگه منو دعوت کردن به یک جلسه بزرگ داشته محمد ابن عبدالوهاب، بنیانگذار وهابیت، به عنوان سالگرد تولد محمد ابن عبدالوهاب جلسه گرفته بودن برای بزرگ داشته او، از منم دعوت کردن در این مراسم شرکت کنم. میگه من به اینا گفتم آقا چطور وقتی که ما جلسه برای بزرگ داشته حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامیمون برگزار میکنیم، شما وهابیا میگید بدعته، حرامه، چطور برای پیامبر در سال روز تولد اون بزرگوار مجلس گرفتن رو شما وهابیا میگید بدعت و حرامه؟ بعد حالا منو دعوت کردید برای مجلس بزرگداشت ولادت محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت. خب اگر ولادت پیامبر جشن گرفتن بدعت باشه، اینجا به طریق اولا بدعته، چطور شد که اونجا بدعت هست برای ولادت پیامبر اسلام، برای بنیانگذار وهابیت بدعت نیست؟ خب انسان میفهمه اینجاها دست اون افرادی دخالت داره که اینها نمیخوان پیامبر گرامی، اهل بیتش تو جامعه درست معرفی بشن، تعظیم بشن، با بزرگداشت این بزرگان مخالفه. و الا همونطور که ایشون گفتن، میگفتم خب این کسا عبادت نیست، در اصل ما معتقد نیستیم که برگزاری این گونه جلسات بزرگداشت اینها حرام و بدعت، بدعت نیست، عبادت حساب نمیشه که شما وهابیا میگید. اگر بدعت است، اگر عبادت است، پس مجلس بزرگداشت محمد بن عبدالوهاب هم بدعت و عبادت او خواهد بود. این یکی از مصادیق عرض کنم یک بام و دو هوا حرف زدن. بعضی از اینا وقتی که میای برای حضرت علی علیه السلام نقل کنی که از مطلبی را از غیب خبر دادن، فوراً رد میکنن. بعضی از کرامات را رد میکنن، مگر اینا در عالم ولایت دارن، تصرفات میتونن بکنن. بعد همین افراد میان برای افراد خودشون کرامات درست میکنن. برای ابن تیمیه این گونه چیزا نقل میکنن، از غیب خبر داد، از دل طرف خبر داد و مانند اینها. بگید پیامبر حضرت علی، اونجا میگن نه، لا یعلم الغیب الا هو. اما اگر بگی ابن تیمیه، چون بزرگ اونهاست، هر چه بگوین مانعی نداره.
در واقع اصل این جشن ها هیچ ایرادی نداره.
اصل جشن بزرگ داشت نه تنها ایراد نداره، تعظیم شعائره، احترام پیامبره، احترام اهل بیته. اگر امروز کسی برای ولادت یکی از عزیزان ما مجلسی بگیره، احترام به ما گذاشته، هم به او هم به ما احترام گذاشته. خب کسی برای فرزند پیامبر، جانشین پیامبر، برای خود پیامبر مجلس میگیره، مقصود یک نوع احترام گذاشتن به پیامبر، تعظیم و بزرگداشت آن بزرگواره. البته همونطور که ایشون فرمودن، باید هر مجلسی، هر بزرگداشتی، مراسمی که در وفاتها، در ولادتها برگزار میشه، خالی از هر گونه گناه باشه. هیچ گونه گناهی را هیچ عالمی نه شیعه نه سنی تأیید نمی کنه. اما اصل بزرگداشت بسیار خوب، باید مواظب باشن که کار خلافی و حرامی در او انجام نشه.
خیلی خوب. ببینیم عزیزان اتاق فرمان، باز هم اگر کلیپی هست یا برنامه‌ای در خدمتتون هستیم. خب یک کلیپ دیگه ببینیم بد نیست.
هذا لا اصل له وهو من البدع، ولا تجوز قراءة القرآن بمناسبة موت الميت، استقراء واستئجار المقرئين لا يجوز هذا، لأنه بدعة، سواء كان من التسجيل أو من مقرئ حاضر، لأن هذا لا دليل عليه.
الإمام أحمد روي أنه كان يمشي في الطريق ومعه محدث مشهور معروف اسمه مبشر الحلبي، فسيدنا أحمد سمع قارئا يقرأ القرآن على قبر.
تمام.
فقال الإمام أحمد: يا قارئ القرآن، هذه بدعة.
أيوة.
فمبشر الحلبي ماذا قال له؟ قال: يا أحمد، ما تقول في فلان من المحدثين؟ قال: ثقة. قال: فإن فلانا حدث بأن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى إذا مات وقبر في قبره أن يقرأ قبالة رأسه وعند رجليه بفواتح سورة البقرة وبخواتمها.
أيوة.
فقال الإمام أحمد: أأنت سمعته؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى الرجل فأمره أن يقرأ. هذا في مسند الإمام أحمد.
خب ممنون هستیم از عزیزان. عرض شود که در مورد حالا موضوعی هم هست که یه مقدار به قول طلبه ها مبتلا به هست و عموما به این مسئله دچار هستیم. در مزارها قرآن خونده میشه، این رو حالا هم توضیح بدید، تبیین دیدگاه بشه و همین که یه مقدار ثمره عملیش زیاده.
ببینید، یکی از مراسمی که تو مسلمون ها شیعه و سنی بوده و هست اینه که گاهی از اوقات یکی از دنیا میره، دلشون میخواد بستگان و بازماندگان خیری به او برسانند. یک نوع خیر اینه که ما مثلا صدقه میدیم، ثوابش را هدیه میکنیم به او، خداوند از لطفش قبول میکنه و ثواب این کار به اون میت میرسه. اهل سنت هم قبول دارن اهداء ثواب، عموم اهل سنت قبول دارن درسته. یه موقع من نمازی میخونم، میگم ثواب این نماز مستحبی که خوندم به روح پدرم مادرم، یکی از بستگان، قبول. خب حالا یکی از این کارا قرآن میخونن، حالا یا تو مسجدی، مجلسی، یا سر قبرش، هر جا بستگانش میرن حمد و سوره میخونن، قرآن میخونن، میخوان ثواب این کار به روح اون فرد برسه. همینطور که تو دنیا ما گاهی از اوقات برای یکدیگر هدیه میبریم، کادو میدیم، میخوایم که خدایا بعد از مرگ هم خیری از ما به این عزیزمون که از دست رفته برسد. آیا خدا بخیله میگه نه دیگه گذشته هیچ راهی نداره برید برگردونید؟ چنین نیست، خدا قبول میکنه. لذا عموم مسلمان هم دارن. حالا وهابیا که ورد زبانشون بدعت بدعت هست، همونطور که عرض کردی تو برنامه قبلی، گفت از برای پیامبر مجلس بگیری بدعته، وهابیا میگن، اما برای بنیانگذارشون نه. اینجا هم چون ورد زبانشون بدعت، میگه قرآن خواندن برای میت سر قبر او بدعت است. چرا؟ چون پیامبر دستور نفرمودن. این چنین نیست. ما یه توضیحی بدیم راجع به بدعت. این نیست که هر کاری را که پیامبر انجام نداده باشند بدعت و حرام باشه. اینا در معنای بدعت دقت نکردن. بدعت یعنی نوآوری در دین، یک کاری که هیچ ریشه ای در دین نداره انجام بدی و به دین نسبت بدی، این میشه بدعت. مثل اینکه فرض کنید یک کسی از خودش اختراع کنه یه نماز شش رکعتی مثلا ساعت 7 صبح مثلا. خب اینجا میگیم این شش رکعت هیچ حدیثی آیه‌ای نداریم، شش رکعت پشت سر هم بخون مثلا با یک سلام. خب میگیم همچه چیزی از خودت در آوردی، این میشه بدعت. خب مستحب همچه چیزی بخونی. اما یه سری کارها اصلش در دین هست، به شکلهای مختلف انجام میشه، این بدعت نیست. مثلا احترام مؤمن، روایت داریم هر کس مؤمنی را احترام کند گرامی بدارد، خدا او را گرامی می‌دارد و احترام می‌کند. حالا هر منطقه ای در هر زمانی هر مکانی احترام افراد به گونه ایست. یه جا به احترام افراد حرکت می‌کنند، یه جا به احترام فرد، مثلا ممکنه که فرد لباس بپوشه کلاهشو بر سرش بگذاره، یه جا به احترام کلاه از سرش بر می‌داره. خب اینا موقعی این که قصد احترام داره اشکال نداره. موقعی که دین نهی نکرده باشه، نگفته باشه این کار را نکنید و مصداق احترام باشه، نه تنها اشکال نداره، خوبم هست، ثوابم داره. بعض همه چیزو که لازم نیست با تمام خصوصیات دین بیان کنه. قرآن به عنوان مثال عرض می کنم، مثلا میگه برای مقابله با دشمن هر چه می توانید نیرو آماده کنید، قدرت و نیرو. فعدو لهم مستطعتم من قوه، هر چه توان دارید برای مقابله با دشمن از نیرو آماده کنید. حالا قدرت و نیرو چیه؟ یه زمانی شمشیر و نیزه و این چیزها بود، اما آیا حالا هم معناش همینه؟ نگفته که شما شمشیر و نیزه یا چی، هر چیز قدرت و قوت حساب میشه تهیه کنید. ترهبون تا به این وسیله دشمن خدا را، دشمن دین خدا را و دشمن خودتون را بترسانید، جرأت نکنن به شما حمله کنن. خب حالا اگر کسی آمد گفت آقا برید فلان سلاح رو بخرید، بگه آقا این بدعته، تهیه توپ و تانک برای جنگ بدعته. چرا؟ چون زمان پیامبر نبوده، پیامبر توپ و تانک نخریدن، تهیه نکردن برای جنگ. خب یه حرف جاهلانه است. قرآن گفته که اعدو لهم مستطعتم من قوه، آماده کنید برای اون دشمنان آنچه استطاعت دارید و میتونید از قوت و نیرو، هر چی میتونید. خب لازم نیست که همه چیز بیان دقیقا با تمام خصوصیات بگن. بزرگ داشت پیامبر یکی از بزرگترین کارهای ثواب و پرخیر است. احترام پیامبر، بزرگ داشت پیامبر مصداق بارز تعظیم شاعر الله است. حالا چگونه بزرگ داشت؟ یکیش همین مراسمه، همین مراسمی که برگزار میکنه. بنابراین یکی هم حالا اینجا هم همچنین کار خیر میخواد انجام بده. بدعت اینه که گفتیم یک کاری رو که هیچ ریشه ای نداره به دین نسبت بدی. اما قرآن خوندن، خود قرآن میگه فقر او ما تیسر من القرآن، هرچی میتونید قرآن بخونید. حالا قرآن میخواد تو مسجد بخونه، تو هر جایی که بی احترامی به قرآن محسوب نشه قرآن بخونه، اشکال داره؟ حالا میگه نه سر قبل چرا قرآن. اتفاقا این حرفی که این آقا گفت بعد اون ببینید عالم بزرگ اهل سنت آقای احمد کریمه که ایشون هم استاد فقه مقارن در دانشگاه الازهر مصر است و از علمای معروف مصر، برخلاف وهابیا داستانی نقل میکنه دقیقا رد این حرفی که اول عالم وهابی زد. ایشون نقل میکنه که از یکی از علما، ایشون حالا نقل کردن از مستد احمد ابن حنبل، در این که مطلب در کتاب الامر بالمعروف آقای خلال هست، شاید در مسند هم بوده، متاسفانه خب یه سری جا قبلا در برخی از این کتب حدیثی بوده و ادعی الان حذف کردن، گاهی به مصلحت ندونستن که این باشه حذف کردن، مثل این که حدیث انا مدینه العلم و علی بابها بوده در کتاب سنن ترمذی، افراد مختلفی نقل کردن، الان میبینیم این حدیث در اونجا نیست، خب حذف کردن. حالا علی حال در کتاب، این کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، این حدیث نقل شده که چیه؟ شخصی مبشر حلبی میگه که با احمد ابن حنبل میرفتیم، یه نفر داشت قرآن میخوند، احمد ابن حنبل سر قبلی داره قرآن میخونه، این طرف بهش گفت اینجا قرآن نخون، ما دستوری نداریم، بدعته. بعد که احمد ابن حنبل اینو گفت، من بهش گفتم که فلانی رو میشناسی؟ گفت بله. یه اسمی آقای رو بردم، ثقه و مورد اعتماد است، گفت بلی. ببینید داستان قشنگ از ایشون داستان نقل میکند، و اخبرنی بله الحسن ابن احمد وراق حدثنی فلان و کان صدوقا اخبرنی کنت مع احمد ابن حنبل، فرد میگه که با احمد ابن حنبل بودیم و محمد ابن قدامه جوهری در یک جنازه ای، بله حالا این از کنم حدیث قبلشو اگر بیارن، بله حالا همینم میخونیم. خلاصه داستان اینه که یک کس داشت قرآن میخون، ادامهش هستش، بله دنبال یه جنازه ای بودیم، فلان ما دفن المیت، میتو که دفن کردن، جلس رجل ضریر یقرا عند القبر، یه آدم نابینایی نشسته بود اونجا کنار قبر قرآن میخون. احمد ابتدا به او گفت یا هذا ان القراءه عند القبر بدعتون، گفت کنار قبر قرآن خوندن بدعته. فلما خرجنا من المقابر، وقتی که از قبرستان بیرون رفتیم، قال محمد ابن قدامه لاحمد ابن حنبل یا ابا عبدالله ما تقول فی مبشر الحلبی، آقای محمد ابن قدامه به آقای احمد حنبل گفتش که مبشر حلبی رو چی میگی؟ قبول داری یا نه؟ قال ثقتون، گفت بله آدم ثقیه. بعد گفتش که کتبت عنه شیئا، پرسید از احمد ابن حنبل از قول او قبولش داری، حدیث نقل کردی تو کتابت؟ قال نعم، گفت بله. بعد که گفت بله، گفت بله فاخبرنی مبشر عن عبد الرحمن ابن علا ابن الجلاح یا جلاح عن ابی انه اوصا اذا دفن، اسم یه فردی را آورد، عبدالرحمن ابن علا را، گفت که این آقایی که قبول داری وصیت کرده بود اذا دفنه ان یقرا عند رأسهی به فاتحة البقره و خاتمتها، همون آقایی که قبولش داری سقص وصیت کرده وقتی که من از دنیا رفتم کنار قبر من آیات ابتدای سوره بقره و اواخر سوره بقره را بخوان. بعد پرسید که تو خودت شنیدی؟ گفت بله این وصیت را، گفت بله. موقعی که این شنید گفت برگرد برو به اون کسی که نابینایی که قرآن میخونه بهش بگو ادامه بده، من اشتباه کردم گفتم که این کار بدعته. خب وهابیا ورد زبانشان اینه که فوراً بدون اطلاع کافی از مطلبی میگن بدعته، عبارت ادامهش بود فقال له احمد ارجع، احمد گفت برگرد، فقل للرجل یقرا، فوراً اشتباهشو قبول کرد، من اشتباه کردم. اما متاسفانه وهابیا حاضر نیستن بگن اشتباه، همینطور لجاجت میکنند و بر سر این چقدر افراد رو اذیت میکنند به خاطر همین حرفای نادانی که میگن.
خیلی خوب استفاده کردیم استاد عزیز، در خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم، اگر میان برنامه کلیپی به هر حال یک رفت و برگشتی تنفسی داشته باشیم انشالله بعد هم در ادامه برنامه خدمت بینندگان عزیز باشیم. Oh,
أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور.
أسبح ربي مثل الطيور سبحان الله أرى كبرياء بلون السماء
في شفق مشفق كالجراح يذكر من أبصروا بالسعي. وفي شفق مشفق كالجراح يذكر من أبصروا بالسعي. وحين يساق السحاب الجواد ليحيي في الأرض موت القبور. وفي الشمس لفت بخدر الحياة تنادي الأحبة عند البكور.
أسبح ربي مثل الطيور
سبحان الله.
أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله أرى كبرياء بلون السماء وغمض النجوم وضاد المسيح وغمض النجوم وضاد المسيح.
وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبيد. وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبيد. بصوت ترقرق بين الحصى بكف الحبيب البشير النذير. بدمعة فرح بليل حزين ببسمة طفل حبيب صغير.
أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله. أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور أرى كبرياء بلون السماء وغمض النجوم وضاد المسيح وغمض النجوم وضاد المسيح.
أبيع وربي من اشترى أبيع الحياة ولا أستشير. أبيع وربي من اشترى أبيع الحياة ولا أستشير. وأشهد خلقك أني عبد أحب المليك العزيز القدير. وأسلم عند لقاك الرحال وألقى لديك عناء المسيح.
أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور.
أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور
أرى كبرياء بلون السماء وغمض النجوم وضاد المسيح وغمض النجوم.
سروران عزیز و گرام، با برنامه پرسمان مذاهب در خدمتتون هستیم. فرصتی است که در ارتباط با برنامه خودتون باشید، سوالاتی که دارید مطرح بکنید و اینجا هم ریز و درش نمیشه و تبعیضی الحمدلله وجود نداره. هر عزیزی با هر مذهبی هر سوالی که داره میتونه مطرح بکنه. البته به برکت سوالمون شخص ما هم به هر حال چیزایی یاد میگیریم، استاد عزیز توضیح میدن، گاهی کتابهایی معرفی میشه و به هر حال یک شرایط و ظروف و موقعیتی برای تحقیق و پژوهش حد اکثری و هرچه بیشتر فراهم اومده. به لطف و کرم خدای متعال انشاءالله شاکر این موقعیت باشیم. ما آماده ایم اگر یه وقتی عزیزان اتاق فرمان تلفنی وصل شد و عزیزی خواست فرمایشی داشته باشه با کمال میل در خدمتشون باشیم و به حقیر تذکر بدید که در اسرع وقت بتونیم خدمت این عزیزان باشیم. اما تا اینکه تلفن ها آماده بشه من یه سوالی رو متوجه استاد عزیزمون بکنم و اون هم سوالی که البته از شما عزیزان رسیده، سوالات پیش روی هست، سوالاتی که مد نظر شما بوده. یک بزرگواری پرسیدن که جناب استاد، این که گفته میشه که عده‌ای در مورد ابن تیمیه غلو کردن تا چه حد درسته؟
ببینید این واقعیتی است که یک سری شاگردان ابن تیمیه درباره او حرف‌های غلو آمیز زدن، چه در رابطه با علم و سوادش و چه در رابطه با مسائل معنوی، یک تعریف‌های بیش از حدی داشتن، به حدی که بعضی از این افراد آقای ابن حجر نقل می‌کنه که موقعی که ابن تیمیه از دنیا رفت یک سری از مردم عوام که قاعدتاً تحت تأثیر تبلیغات شاگردان ابن تیمیه قرار گرفته بودند آمدن آب باقی مانده، آب غسل میت که ابن تیمیه را دادن، آب غسلش و بقیه‌اش از رو تبرک خوردن. وهابیا تبرک را کلن به آثار افراد معمولی اصلا جائز نمیدونن، گفتن بدعت، اشکال داره. حالا اینا اینجوری تعریف کرده بودن این کارا را انجام میدادن و برخی از شاگردان ابن تیمیه کتاب نوشتن در مناقب او، از جمله کتابی است به نام الاعلام العلیه فی مناقب ابن تیمیه، العقود الدریه فی منا، اینا کتاب هایی است که برخی از بستگان و شاگردان ابن تیمیه عزیزان نشون دادن. خب ببینید، الاعلام العلیه فی مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیه بزار نوشته است. خب این زالند از شاگردان او بوده، هم دوره و حدود 20 سال بعد از ابن تیمیه از دنیا رفته بزار. خب این کتاب نوشته. بعد این گونه افراد تعریفایی میکردن از ابن تیمیه، افرادی که معلومات زیادی ندارن یه نفر رو میبینن یه مقداری بیش از معمول چیزی بلده، خیلی تحت تأثیر قرار میگیرن و درباره او غلو میکنن. حالا این تعریف های غلو آمیزی که برخی از شاگردان ابن تیمیه درباره او کردن، بعضیا گفتن همین او را فریب داد. حدیث داریم رب مفتون به ثناء الناس علیه، از ائمه اهل بیت، چه بسیار افرادی که به خاطر تعریف مردم از اونا فریب میخورن، باورشون میشه کسی هستن. آقای علامه ابن حجر عسقلانی ایشان اتفاقا همین مطلب رو نقل کرده در کتاب الدرر الکامنه فی اعلام المعت الثامنه. این کتاب را که آقای ابن حجر عسقلانی نوشته فقط در معرفی علماء اهل سنت قرن هشتم، در این کتاب به مناسبت نام ابن تیمیه رو میاره و چندین صفحه مفصل درباره ابن تیمیه بحث میکنه. در همون جا میگه و نسب اصحابه الی الغلو فیه، معروف شدن، نسبت داده شدن اصحاب ابن تیمیه به این که درباره او دارن غلو میکنن. ببینید و من ثم نسب اصحابه الی الغلو فیه، اصحاب شاگرداش درباره غلو میکردن. بعد میگوید وقت ازا له ذالک العجب به نفسه، همین تعریف شاگردان کم اطلاع اینها موجب شد برای او عجب به خودش، مغرور شد، غرور او را گرفت. حتی زها علی ابناء جنسهی، تا اینکه برتری می جست بر هم ردیف های خودش. واستشعر انه مجتهد، خیال کرد که این شده مجتهد، میتونه خودش نظر بده، و استشعر، این حس و احساس در او ایجاد شد که او مجتهد شده. فسار یرد علی صغیر العلماء و کبیرهم، لذا شروع کرد علما کوچک و بزرگ علما را هر رد میکرد، این اشتباه میکنه، اون اشتباه میکنه، این نمیفهمه، از این حرفا زیاد داشت. قدیم هم و حدیث هم، بعد میگه چه علما گذشته چه علما بعد، نسبت به همه عبارت ببینید. بعد میگوید که اینقدر قدیم و حدیثتون، حتی تا بعد میگه حتی یه موقعی راجع به عمرم یه ایراد گرفت، یکی از علما ناراحت شد رفت به او اعتراض کرد، بعد ابن تیمیه عذرخواهی کرد، استغفار کرد و قال فی حق علی اخطأ، درباره حضرت علی علیه السلام حرف اهانت آمیزی گفت. اینها مال چی بود؟ مغرور شده بود، مغرور شده بود، فکر میکرد که دیگه این حق داره درباره همه حرف بزند و اظهار نظر بکنه. بنابراین این گونه قلوف در همین کتاب الاعلام العلیه میاد نقل میکنه که میگه ذکر غیر واحد من الثقات، چندین نفر افراد نقل کردن کراماتی را برای ابن تیمیه، شاگرد ابن تیمیه میگه. همین حرفا رو که میگن طرف باورش میشه. اون آقای دیگر هم همچنین، مثلا در همین جا میاد میگه که ما عزیزان ببینید عبارت آوردن از همین کتاب الاعلام العلیه الفصل التاسع، اخبرنی غیر واحد من الثقات به بعض ما شاهده من کراماته، چندین نفر افراد مورد وثوق من خبر دادن که ما کراماتی را از ابن تیمیه دیدیم. موقعی که از کرامات ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل میکنید، خیلی از وهابیا میگن مگر اینا ولایت داشتن؟ اینا ولایت تکوینی تصرف در کائنات است، رد میکنن. اما حالا نوبت به ابن تیمیه که میرسه، میگه نه یک نفر، چندین نفر آمدند و از کرامات او برای من نقل کردند. بعد میگه که مثلا نمونه، ما سوال داشتیم، میخواستیم از ابن تیمیه سوال کنیم، تا رفتیم پیش او قبل از این که ما حرف بزنیم شروع کرد همه سوال ما رو جواب دادن، از دل ما خبر داشت. خب اینا قلوف نیست؟ چطوری ابن تیمیه از دل افراد خبر میداده؟ حالا بگی حضرت علی علیه السلام خبر دادن، امام رضا علیه السلام خبر دادن، فوراً میگن قلوفه. این در رابطه با غلو شاگردان ابن تیمیه، درباره ابن تیمیه که جناب ابن حجر هم تأیید کرد.
بالاخره یه سری بدعت ها رو خود ابن تیمیه مشاهده میکرده، میدیده، غلو هایی که راجبه خودش میکردن، عکس العملی از ایشون در تاریخ ثبت نشده که
چیزی نقل نشده. معمولا افراد بین نمیتونن تشخیص بدن، اون حب به ذات مانعه، در مورد دیگران میشه ایراد میگیرن، در مورد خودشون باشه خیلی چیزا رو ایراد نمیگیرن. بله، در خدمت من.
خیلی خوب، بسیار خوب. ما خدمت عزیز بزرگوار و سرور گرامون جناب آقای مسعود آقا هم باشیم از فسا که انشالله سوالشون رو مطرح بکنن. جناب آقا مسعود بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
سلام بر شما جناب آقای دکتر رجایی فر.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام دیگر بر استاد بزرگوار و دانشمند جناب استاد توحیدی.
علیکم السلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
انشاءالله که حالتون خوب باشه و
انشاءالله
ایام ماه مبارک رمضان بر شما به خوبی و خوشی بگذره.
انشاءالله بر شما هم همچنین.
متشکرم، ممنون.
در خدمتیم.
التماس دعا داریم. قربان. ببخشید استاد، من سوالی داشتم راجع به این قبور اهل بیت معظم در قبرستان بقیع. عرض کنم به خدمت شما، اون سالی که به حج تمتع مشرف شدی سال 66 بود، اونجا عکسهایی رو به ما نشون دادن که نشان میداد که این قبور بزرگواران، این چهار امام معصوم، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، اینها دارای قبر و آرامگاه بودند و اینها بعد گفتن که به وسیله همین وهابیا تخریب شده. من میخواستم استاد معظم و گرامی توضیح بدن که اینها چرا، آخه ما همونطوری که اینا اگر واقعا خودشون پیرو این پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هستن، خب قبر مبارک حضرت رسول اکرم الان اونجا دارای بارگاه هست. خب این هم که فرزندان این بزرگوار بودن. میخواستم بگم در این ساعت من این بود که در چه سالی و چه رسبه چه کسانی این قبرهای مطهر تخریب شده و اینهایی که به حساب دارن میگن بله ما حتی اون سال متاسفانه حالا یادتون هست استاد که یک تظاهراتی شد، تعداد زیادی هم از برادران ما حتی از کارمان ما به شهادت رسیدن، عرض کنم خدمت شما دیگه نگذاشتن در بخیل و بستن و اجازه نمیدادن که شیعیان وارد بشن و بعد میدیدیم از در دیگه تعداد زیادی میرن دور قبر عثمان، چون عثمان هم قبرش در همون قبرستان بقی هست، اینها اونجا میرفتن و فاتح خانی و زیارت. خب اگر به خود اینها زیارت حرام هست و بدعت هست، خب چرا برای عثمان بدعت نیست؟ خیلی میبخشید من مزاحم شدم، انشاءالله که موفق و معید بشید، خدا نگهدار.
خیلی ممنون جناب مسعود عزیز و بزرگوار، لطف کردید و ممنون هستیم از شما عزیز و با شما خداحافظی میکنیم. استاد من یه تلفن دیگه رو اگر اجازه بدید از کرمانشاه جناب آقای علی رضا. بله جناب علی رضای عزیز و بزرگوار از کرمانشاه، هم بفرمایید در خدمتون هستیم.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقا، خسته نباشید، خوبید؟
شما سالم باشید، شما خوبید؟
ممنون. ما سوال دینی داشتیم.
بله بله.
چند من خودم شیعه مذهبم، تو مناطق سنی نشین زندگی میکنم.
بله.
تو مناطق سنی نشین زندگی میکنم.
بله.
اون موقع چند سال ما که تو این مناطق سنی نشین زندگی میکنم هیچ مشکلی به این سنی ها ندارم.
بله.
نه اونا مشکلی به من دارن، نه من مشکلی به اونا دارم.
بله.
بعد چند روز پیش یه آقای تو مشهد زن زد به اسم آقای ایران نسب.
بله.
تو برنامه حاج آقا هاشمی.
بله.
میگو تو کتاب خلیفه دوم، دو کتاب خلیفه دوم، زمان خلیفه دوم دستو داده اصلا کل شیعه باید بکشن، هر کسیش برد شیعه بکشد، نمیدونم پنج تا شیعه بکشد میرد به هشت، یا شیعه پنج تا سنی بکشد میرد به هشت. دیگر چند بارم زنگ زدم موافق نشدم به حاج آقا، اون حاج آقا هاشمی بگم، گفتم لطف کنه این حاج آقا ببینم این چنین کتابی هست نیست، راست میگه یا دروغ میگه.
بله خیلی خوب، سوالتون همین بود پس.
خب سوالم اینه، این ما که 56 سال سینما تو این منطقه زندگی بله. بکنم، پدرم شیعه، مادرم شیعه، خودم بله. شیعه، اصلا تو دوروبرم 780 بله. خانوار سنی نشین هستن، تا الان یک چوب کبریت الهاز دینی برای من مشکل نه پیش آمده، نه اونا به ما کاری دارن، نه ما به اونا کاری داریم.
بله
مثل یک خانواده با هم زندگی میکنیم.
بله خیلی ممنون. چشم، حتما انشالله مطرح میکنیم.
دست شما در نکنه، ممنون.
خیلی بزرگواری فرمودید علیرضای عزیز و گرام، و هر وقتم که برنامه ما متعلق به خودتون فرصتی بود، سوالی مطلبی دارید بفرمایید، انشالله بهرمند میشیم، با جناب علی هم خداحافظی میکنیم. استاد عزیز، جناب مسعود گرام و بزرگوارمون در مورد این بحثی که حالا در تشرف در حج آدم میبینه یا وقتی که قبرستان بقی میره، متاسفانه روز به روز هم بدتر شده، یعنی این وضعیتی که حتی اخیراً که حالا ما مشرف شدیم فنس کشیدند و مسائلی از این قبیل و این قبور خراب شده. منتها یه مقدار مد نظر ایشون بود که اصلا تاریخی هم اگه برای این هست بفرمایید اگر علل و مسائلی وجود داره و توضیحاتی که لازم داریم.
اتفاقا یکی از بدعت‌هایی که وهابی‌ها خودشون گذاشتن همین مسئله تخریب قبور و ذریح بزرگان دینه. کجا پیامبر خدا دستور دادن اینها رو خراب کنید؟ اگر چنین چیزی در اسلام بود چطور هیچ کس نفهمید تا زمان وهابیا، یعنی هزار خورده ای سال میلیون ها مسلمان، میلیارد ها مسلمان در طول این سالهای گذشته، هیچ کس نگو بیایم این قبور خراب کنیم، بلکه اومدن خودشون قبر ساختن. مگر گنبد و بارگاهی که روی قبر مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، مگر اینه کی ساخت؟ مسلمان ها ساختن. قبوری که روی ذریح و گنبد و بارگاهی که رو قبور ائمه اهل بیت بوده کی ساخته؟ مسلمان ها ساختن. آنچه که روی قبر همکنون هم رو قبر امام مذهب حنفی آقای ابو حنیفه هست در بغداد کی ساخته؟ قبر آقای شافعی امام شافعی در قاهره ذریح و گنبد و بارگاه داره، اینا رو کی ساخته؟ مردم ساختن. هیچ کس نه شیعه گفته اشکال داره نه سنی. حالا بعد هزار و خورده ای سال وهابی آمدن که آقا اینا جایز نیست، اینا حرامه. کدوم آیه گفته حرامه؟ خود این فتوا دادن خود این حرامه. چیزی را که خدا حرام نکرده کسی بیاد بگه حرامه، این خودش حرامه. فتوا دادن در دین خدا از پیش خودش بدون اینکه خدا و پیامبر دستوری داده باشن. خب این قبور مطهر هست، بلی در موقعی که وهابیا یه زمان مسلط شدن بر مکه و مدینه، در مدینه قبور ائمه اهل بیت علیهم السلام رو تخریب کردن. اونجا غیر از قبور ائمه اهل بیت چهار امام، عده ای از اصحاب و بزرگان و حتی قبر مالک ابن انس امام مالکیه اونجا بود، همه اینا رو زدن خراب کردن. خب اگر اینا اشکال داشت در طول هزار و خورده ای سال این همه علماء مذاهب مختلف شیعه، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی هیچ کدام ایراد نگرفتن. اینا بر اساس کم سوادی و برداشت غلطی که دارن یه حرفی میزنن، گاهی اوقات خلاف کل علماء مذاهب اسلامی، و با قلدری و نافهمی دنبال اجرایش هم هستن. حدیثی گاهی اوقات نقل میکنن که عموم علما معنا کردن، ولی اینا چون معلومات کافی ندارن نمیفهمن معنا حدیث چیه. میگن پیامبر فرمودن لا تدع قبر المشرفا الا سویته، قبر مشرفی را رها نکن مگر صافش کنی. این حدیث بر فرض اینکه از پیامبر صادر شده باشه معناش چیه؟ نفرموده سویته بالارض، اونو با خاک یکسان کن با زمین. سویته در برابر چیه؟ در مقابل سنمته. تسنیم یعنی روی قبر را به صورت کوهانی درست کردن. اهل سنت هم میگن که ما از سنت و فی القبر از تسطیح، سنت در قبر اینه که مسطح باشه، سویته یعنی صاف باشه، اینجوری درست نکن، کوهانی درست نکنی. اگر این حدیث از پیامبر صادر شده باشه اینه. اگر معناش اون بود که بر وهابیا برداشت کردن، چطوری این مسلمونا آمدن بر خلاف دستور پیامبرشون رو قبر خود پیامبر آمدن گنبد و بارگاه ساختن؟ چطوری حنفیا در طول تاریخ هیچ عالمشون نگفت آقا این کار خلاف رو قبر امام ابو حنیفه خلاف نظر خود او عمل نکنید؟ و شافعی ها و شیعه و سنی، هیچ کس. این چهار تا وهابی نادان و کم سواد یه برداشتی میکنن، بعدم میان گاه بم میگذارن. خب این بم که متوجه نیستش که زن و مرد و پیر و جوان و کودک و شیرخوار را از بین میبرن برای اینکه ما میخوایم این قبر رو خراب کنیم. خب انفجاری که در سامرا رخ داد برای تخریب حرم مطهر حضرت امام هادی و فرزند گرامیش حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، یه انفجار اینجوری و از این قبیل در جاهای دیگر هم انجام دادن. نه، ریشه در نادانی اینها و بیسوادی اینها داره. بعدها همین وهابیا موقعی که به عراق حمله کردن و مسلط شدن بر کربلا، حرم مطهر امام حسین علیه السلام رو هم در هشت شوال با خاک یکسان کردن. قبلا حرم مطهر ائمه بقیع را تخریب کردن، بعد هم همچنین. بعد هم شنیدید که باد وهابی‌ها این روزها هم سالهای اخیر قبر حضر ابن عدی و عده دیگر رو تخریب کردن. این نظر خاص اونهاست که همچنان که تو این برنامه فراوان دیدید وهابی حرف میزنه، عالم اهل سنت خلاف او، خط اونا از عموم مسلمانان جداست.
بله جناب استاد، حالا شاید جناب آقا مسعود انتظار داشته باشن که به این بخش هم یه اشاره‌ای بشه. من اگر این مطلبی که ایشون گفت خودم هم برام تجربه نمی‌شد، شاید از شما نمی‌پرسیدم، ولی خودم چون شاهد صحنه بودم خدمتتون عرض می‌کنم که گاهی حتی در همون قبرستان بقیع، برای قبری که حالا مسمی هست و معروف هست به قبر عثمان، حالا کار نداریم باز اون بحث قبر عثمان ابن مظعون و امثال اون که میشه متفاوت باشه، ولی گاهی نه تنها مقابله نمیشه ولی تشویق هم میشه که اونجا برن.
بله کسانی که رفتن دیدن احساس میکنن، گفتم یه حساسیت خاصی گویا نسبت به ائمه اهل بیت علیهم السلام دارن که نسبت به اونها افرادی که میان اونجا مزاحم میشن، نمیگذارن حمد و سوره بخونن، قرآن، زیارت چیزی، ولی خب نسبت به مثلا قبری که معروف به عنوان قبر خلیفه سوم هیچ حساسیتی نشان نمیده.
بسیار خوب، ممنون. جناب آقا علیرضا منتظر باشید، بزرگواری بفرمایید انشاءالله به سوال شما در بخشی که بعد از این میان برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه اشاره خواهیم کرد و نظرات استاد رو دریافت میکنیم و قطعا رهنمودهای خیلی خوبی دارن استاد، بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست، با برنامه خودتون همراه باشید. الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله ربي فاجعل مجتمعنا في نماء وسلام وزد وادمها في وئامي الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا اكفنا ما غاب عنا من عذاب وسقام واغننا بالحل عما قد علمنا من حرام حبب الخير إلينا بخطى خير الأنام واجعل الأرواح منا في خشوع والتزام يا مولاي الله 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 كلما عزیزان و بزرگواران خدمتون هستیم. ما قبل از اینکه خدمت احمد آقا از مشهد باشیم یه اجازه از ایشون بگیریم، چون آقا علیرضا از کرمانشاه خب سوال مهمی رو مطرح کردن، البته بخشی که ایشون فرمودن سالیان متمادی و دراز ما در کنار اهل سنت هستیم، با مسالمت و رفاقت و ارتباط و اینها زندگی میکردیم. خب این واقعیتی است، الانم الحمدلله در سراسر عالم اینجوری هست و به ویژه در کشور ما واقعا این ارتباط و رفاقت هست. در جامعه خودم هم کاملا با این مسئله آگاهی دارم و اشراف دارم و این ارتباط نزدیک هست. منتها ایشون یه نقل قولی کردن از قول حالا یک شخصی که ایشون باز گویا انتساب داده بودن یا به خلیفه دوم یا به عبارتهای متعارف در این که مثلا شیعه کشی فرض کن که خوبه در بین اهل سنت. این رو اصلا چقدر صحت داره؟ آیا این مطلب مورد تایید هست نیست؟ و اگر چنین چیزی به گوشمون خورد چجوری نقدش بکنیم؟
ببینید، ضمن تشکر از این عزیزی که سوالشون رو مطرح فرمودن، من اولا پیشنهاد میدم که همیشه سوال مربوط به هر برنامه ای را و هر شخصی را از خود اون فرد بپرسید، به خاطر این که مثلا بنده یا امثال بنده اینجور نیست که 24 ساعت دائم تمام برنامه های همه گویندگان را ببینیم و بدونیم چی گفتن. طبعا این سوال مربوط به اون برنامه بوده، در همون برنامه سوال بشه، افرادی که اونجا بودن بهتر میتونن توضیح بدن. اما اون مقداری که بنده اطلاع دارم اینه که همونطور که شما فرمودید و عزیزمون جناب آقای دکتر رجایی فرمودن، اصلا رابطه مسلمانان بر اساس دستورات اسلام از زمان پیامبر به بعد عمدتا این بوده. اون مسلمانایی که تو خط پیامبر و دین بودن اینه که گویندگان شهادتین را مسلمان می‌دانستند طبق دستور پیامبر، جان و مالشون را هم محترم می‌دونستند، نه شیعه به خودش اجازه میداده که متعرض جان و مال اهل سنت بشه و نه اهل سنت به خودشون اجازه میدادن که متعرض جان و مال شیعیان بشن. روایات شیعه و سنی همه همین مطلب رو بیان میکنه. خب این اصل مطلب اینه، لذا به راحتی به خوبی در کنار یکدیگر زندگی میکردن و الان هم دارن زندگی میکنن. حتی مواردی با هم دیگه ازدواج کردن، در یک خانواده یک فرزند سنی یکی شیعه، اینجوری تو ایران و جاهای دیگر هم وجود داشته. ولی ممکنه بعضی از جاها افراد خاصی پیدا بشن، مانند وهابیای امروز. در گذشته هم گاهی افراد نادانی پیدا میشدن که اونها ربطی به عموم افراد ندارن. ما نباید حرف یه نفر یا فعل یه نفر، اونم آدم نادان یا عرض کنم متعصب و جاهل و یا دشمن و عامل دشمنان رو به حساب همه بگذاریم. ممکنه گویا فردی تلفن زده بوده، یه فردی تلفن میزنه به برنامه بر اساس آنچه که بنده شنیدم، میگه چنین حرفی در گذشته در میان اهل سنت، مقصودش بعضی از اهل سنت، چنین حرفی بوده. اگر بوده مال حرفایی مثل وهابیا و وهابی زده هاست، و الا برادران اهل سنت معمولی چنین نیستن، چنین نظری ندارن. اما چرا گروه های تکفیری، اگر هم کسی چنین حرفی زده، این از این گروه های تکفیری بودن که چنین حرفی میزنن؟ همون هایی که میگن شیعه رو بکش، سنی هم که حنفی و شافعی و مالکی اونها رو هم زدن کشتند و میگن بکش. وهابیا همونطور که آقای علامه ابن عابدین نقل میکنه، میگه اینا فقط خودشون موحد و مسلمان میدونن، هر کی مخالفشون باشه مشرک میدونن. هم ممکنه حکم قتل شیعه بدن، حکم قتل اهل تسنن هم بدن. مسلمانی که واقعا مسلمان است و به پیامبر عقیده داره، هیچ موقع حکم قتل بی جا نه برای شیعه صادر میکنه نه برای اهل سنت.
بله، خیلی ممنون، در خدمت عزیزان هستیم. احمد عزیز و گرام از مشهد، اگر امر بفرمایند خیلی ممنون میشیم سوالشون رو دریافت کنیم، در خدمتشون باشیم.
مجری محترم همچین استاد عزیز،
علیکم السلام.
سوالی که دارم، خواهش میکنم، سوالی که دارم درباره این فرقه، یعنی معمولا اونطوری که اطلاعات پیدا کردم این فرقه ها در موقعی که صلح اتفاق هست یا امنیت هست اتفاق میفته، یعنی در مسیحیت، در یهودیت 71 فرقه یهود و 72 فرقه مسیحیت رو هفته پیش فهمیدم مسلمان به حساب اتفاق میفته. در یهودیت به آگاهی رسیدن و یک دست شدن و در میانشون کشتی و کشتاری هست. در مسیحیت عصر روشنگری اتفاق افتاد و رنسانس مبارک اتفاق افتاد. در میان مسلمان ها الان ما در چه عصری هستیم؟ اولا سوالم این بود که این فرق از کجا شروع شده؟ بدعت کنندگان این فرقات کیا هستند؟ علتش چی بوده؟ پشت سرش منافع بوده؟ درآمدی بوده؟ چی بوده که اسلام مثلا باید 73 فرقه مثلا تبدیل بشه؟ چی شده که مثلا از گذشتگان درس نگرفتیم؟ در صورتی که اومده حضرت موسی به 71 فرقه تبدیل شدن و اینا واقعا جمع خیلی جمع خوبی دارن الان در میان خودشون، آدمای بسیار دارن، ثروتمند و به فکر هم دیگه هستن. حالا افکارشون جوری هست به درد خودشون میکنن. در میان مسلمان ها هر فرقی دم از عدالت میزنه و خودشو تنها حق میدونه و دماغوی فرق ها رو بر باطل به طبق گفته حضرت رسول که 73 فرقه میشین یک فرقه هست. گفته نشده که اون چرا این درس نگرفتن، این اسلام که بعد از چندین سال اومده بعد از مسیحیت حضرت عیسی درس نگرفتن که این دین به این شکل در نیاد، یعنی به این 73 فرقه ای که الان هر کسی ادعا داره کشتارم که میشه الان تمام دنیا اکثریا مسلمان هم دیگر میکشن، از آسمون که کسی نمیاد یا دشمنانشون سوء استفاده میکنن، باید هم سوء استفاده کنن. چرا وقتی که منافعش در سلاح فروش سلاحش، منابع بردن از کشورهای مسلمان در زیر نفاق این مسلمان ها یک پارچه باشن کمچه اتفاق نمیفته و این چرا جلوگیری نشده؟ حضرت رسول فرمودن ولی این دست نگرفتن که این تیکه نشه به فرقه فرقه نشه. و بعد ما در چه اصلی قرار داریم؟ در اصلی که آیا اینا تبدیل میشن به یهودی های یک دست، به رنسانس تبدیل میشه، چه کار خواهد شد آخرش؟ یا همینجوره پشت سر هم اختلاف و فرقه و فرقه و فرقه و فرقه؟ لطف کنند جناب استاد جواب بدن.
ممنون.
به حساب میخوام یه جوری باشه که من متوجه بشم. من فردی هستم چهار تا گوسن دارم، گوسن میتونم نرم از تلویزیون یاد گرفتم، از برنامه خاص همه برنامه رو نگاه میکنم. جواب اینو نفهمیدیم. خیلی ممنون. تشکر.
خیلی ممنون جناب احمد عزیز و بزرگوار. بالا حالا هر فرصتی هم که پیش بیاد در خدمتون هستیم، ان شاء الله نکات و سوالاتتون رو مطرح بکنید، با شما خداحافظی میکنیم. خب استاد عزیز، دیگه نیاز نیست که اخیر مطلبی بگم، چون اطالعه کلام میشه و حیف باید استفاده بکنیم. این فرقه های متعددی که حالا البته به تعبیر ایشون در اسلام گاهی به وجود اومده، پیشینه‌ای که داشته، آیا عبرت گرفتن یا نگرفتن، ضررهایی که داشته، آیا عاملی داشته یا عواملی دستن در کار بودن، برای قابل بحث مستوفا و وسیعی هست که در این دقایقی که هست در خدمتون هستیم.
ضمن تشکر از جناب احمد آقا و سوالی که مطرح کردن، باید عرض کنیم که پیدایش فرق بعد از مؤسس هر دینی و هر مذهبی و حتی مذاهب باطل یه چیز طبیعی است. چرا؟ یه نفر میاد یه مقامی را در جامعه پیدا میکنه، یا واقعا مقامی الهی است و یا ادعایی و دروغین، پیامبران حقیقی الهی و مدعیان دروغین نبوت، پیروانی پیدا میکنن. طبعا انسان است و هر انسانی روزی از دنیا میره، بعد جانشین لازم داره، یه مطلب اینجاست. عموم انسان ها هم درشون تمایل به ریاست و قدرت و اینجور چیزا هست. اگر بشه قدرت هر کسی، طبیعت انسانی اینه، مگر اینکه خودشو ساخته باشه از نظر معنوی، والا هر انسانی ریاست را دوست داره. اگر یک مجموعه ای باشن و بگن میخوایم یه نفر رئیس انتخاب بکنیم، خب غالب مردم دلشون میخواد که ریاست را به اونها واگذار کنن. این هم طبیعی است که انسان ها ریاست دوست و ریاست طلب هستند، چه به حق چه به ناحق، بالاخره این افراد. خب لذا هر کس مؤسس دینی بوده، چه دین حقی و چه دین باطلی، بعد از این که از دنیا رفته است یک انشعابی که حالا جانشین او چه کسی باشه به وجود آمده، اختلافایی درست شده. حتی ادیان باطله، ببینید محمد ابن عرض کنم که بنیانگذار بهائیت، علی محمد باب از دنیا رفت، خب ادعاهای خلاف واقعی داشت، ولی وقتی که از دنیا رفت دو برادر که از اطرافیان و نزدیکان او بودن، دو برادر به جان هم افتادن. این یکی گفت من جانشین علی محمد باب هستم، اون یکی گفت من. خب اسم یکی حسین علی بود که معروف شد به بهاءالله، اسم دیگری هم میرزا یحیی که معروف شده بود و از ناحیه علی محمد باب لقب داده شده بود به او صبح ازل. خب یه دو دستگی درست شد. یه عده‌ای بعد از علی محمد باب پیرو حسین علی بهاءالله شدن، معروف شدن به بابی بهایی. یه عده‌ای هم رفتن سراغ برادرش شدن بابی ازلی، چون لقب از صبح ازل بود. خب این طبیعی، باز ممکنه همون هم که از دنیا بره باز درباره جانشینیش بحث بشه، این یه مقدار طبیعی است که به وجود بیاد. اما همونطور که پیامبر گرامی پیشگویی فرمودن، هم پیشگویی فرمودن که این فرقه ها در امت من هم به وجود میاد. شما تو جنگ ها را بررسی کنید، دو تا برادر امین و مأمون فرزندان هارون با هم دیگه جنگیدن، دو برادر بر سر قدرت. خب یه مقداری این چیزا هست، گاهی اوقات علت ممکنه قدرت طلبی و ریاست طلبی باشه، گاهی از اوقات تو بعضی از مسائل اختلاف فهم ها و برداشت ها هم وجود داره. ریاست هم دو قسمه، باز در توضیح مطلب عرض می کنن. بعضی افراد ریاست را برای خودشون تلاش می کنن، بعضی ها می دونن که اونها به این منصب نخواهند رسید، پیروانشون به این آقا رأی نمی دن، پس می خواد حداقل گروه او، حزب و سازمان و دسته و قوم و قبیله او بیان روی کار، چون افراد افتخار به اینم دارن، افتخار به قومشون، قبیلهشون، حزب و سازمانشون که حزب ما، گروه ما رأی آورد و پیروز شد. این یه سری چیزای طبیعی است که وجود داره. اما برای پیشگیری از این موضوع پیامبر گرامی طرحی ریخته بودن و به مسلمان ها هم گفته بودن، اما متاسفانه ادعی توجه نکردن، و الا پیامبر خدا می دونستن که ایشون از دنیا برن اختلاف درست میشه. آقای بخاری هم در صحیح بخاری نقل فرمودن که پیامبر خدا وقتی که از دنیا رفتن ادعی مسلمان ها جمع شدن، هنوز پیامبر رو دفن نکرده بودن، در سقیفه بنی ساعده جمع شدن جانشین پیامبر کی باشه. یکی ادعا گفتن سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج، برخی حرف دیگری زدند. صحیح بخاری از قول خلیفه دوم نقل می کند که در قضیه سقیفه کثر اللغط و الاختلاف، سر و صدا و اختلاف زیاد شد، سر صدا بالا گرفت. خب ببینید هنوز پیامبر دفن نکردن، درباره ای که جانشین پیامبر چه کسی باشه اختلاف درست. اما آنچه که پیامبر خدا فرموده بودن، حدیثی که در شیعه و سنی نقل شده اینه که فرمودن راهکار، اگر میخواهید دوچار اختلاف نشوید همه دنبال اهل بیت من باشید. حدیث داریم المستدرک علی الصحیح، جاهای دیگر هم نقل شده که فرمود النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، ستارگان مایه امن اهل زمین هستند از غرق شدن. چرا؟ تو دریاها که سوار میشن کشتیها به چه وسیله راه را پیدا میکنن؟ و به نجمه هم یهتدون، اون موقع که این وسائل امروز نبود، به وسیله ستاره ها راه را پیدا میکردن. اگر این ستاره ها نبودند اینها راه را گم می کردند، می رفتن وسط اقیانوس ها و طبعا می موندن تا طوفان ها بیاد و غرق بشن. حدیث عزیزان آوردن ان نجوم و امان لأهل السما، اینجا بعضی ها داره لأهل الارض. خب نجوم مایه امان اهل آسمانن، بعضی جا عرض کردیم عبارت که من گفتم امان لأهل الارض من الغرق. بعد فرمود چی ادامه حدیث قسمت آخر سو بخوام بگم، و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف، اهل بیت من مایه امان امت من هستن از اختلاف. گفتن اگر میخواهید اختلافی در میان شما به وجود نیاد دنبال اهل بیت من باشید. بعد از پیامبر شما هیچ گروهی ندارید که همه با هم حرفشون یکی باشه که اگر مردم دنبال اون گروه باشن دچار اختلاف نشوند الا ائمه اهل بیت. مسلمانان اصحاب پیامبر بودند، حدیث رو عزیزان آوردن به اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اون حدیث که بنده گفتم اینه ان نجوبو، شماره حدیث هم اینجا هست از مسند از کتاب المستدرک، ان نجوبو امان لاهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. خب این عین حدیثی که بنده عرض کردم، حدیث 4715 در کتاب المستدرک علی الصحیحین. پیامبر بیان کردن اگر میخواید دچار اختلاف نشید، هر گروهی مثلا اصحاب پیامبر، خب در میانشون افراد با تقوا اینا وجود داشتن فراوان، از دیدگاه شیعه همینطور که افراد عادل و با تقوا در میانشون بوده غیرش هم بوده، اما برادران اهل سنت معتقدند که همشون خوب بودن. در این حال اختلاف بینشون زیاد بود، یکی یه نظر داشت، دیگری نظر دیگری داشت، حتی مثلا خلفا تو بعضی از مسائل دیدگاه هاشون متفاوت بود. خلیفه اول بعضی از کارها رو انجام داد، خلیفه دوم انجام نداد، بعضی از کارها رو خلیفه دوم انجام داد، خلیفه اول انجام نداد. مثلا جلوگیری از حج تمتع، جلوگیری از ازدواج موقت توسط خلیفه دوم بوده، خلیفه اول نه. برگزاری نماز تراویح بالجماعه زمان خلیفه دوم به دستور خلیفه دوم بوده ولی نظر خلیفه اول نبوده، نقل نشده هرگز که توسط خلیفه اول نماز تراویح خونده شده باشه، نیست، تفاوت هایی. اما ائمه اهل بیت در هیچ مسئله‌ای با یک دیگر اختلاف نظر نداشتند، لذا فرمودن اگر میخواید اختلاف نشه، فرقه های مختلف به وجود نیاد، اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. ولی خب دیگه عموم مردم کم توجهی کردن، عموم مسلمانان به این سفارش پیامبر، لذا میبینید که این اختلافات و این فرقه ها و مذاهب مختلف به وجود آمد.
فقط جناب استاد برای اینکه به یه نکته‌ای هم توجهی بشه و غفلت ازش نشه، به نظر میاد که اینجوری نیست که در بین مسیح و یهود اختلافی نباشه. مثلا میگم الان کتاب مقدس رو آدم وقتی میبینه واقعا همین الان مطالعه میکنه سرش از اون اختلاف‌های عجیب غریب سود میکشه. فریسیان، صدوقیان و اختلاف‌های جدی که در اونجا بوده، در مسیحیت که خود تعدد اناجیلی که داشتن، اختلاف‌هایی که داشتن و حتی در نحوه کشته شدن و یا شهادت و یا عروج حضرت عیسی درگیری‌های مختلف بوده، اینا هست. منتها یه وقتی یه منافعی بوده که مثلا در یهود اینها رو تونسته یک مقدار از جهت سیاسی مشترک بکنه، ولی همین امروز مخالفان جدی صهیونیست تو خود یهودیت از علماشون وجود دارن.
بله هم در گذشته بوده، خب الان هم میبینیم که مسیحیان کاتولیک هستن، مسیحیان پروتستان هستن، ارتودکس هستن، دیدگاهشون کاملا متفاوته. در گذشته هم گاهی با هم دیگه درگیری هایی داشتن و اختلافی هم که گاهی میان مسلمان ها هست، یک علت عمدهش تحریکات دشمنان ابرقدرت ها چون از اسلام وحشت دارن، اسلام دینی است که به مردم سفارش میکنه نه به دیگران ظلم و ستم بکنید و نه بگذارید به شما ظلم و ستم بکنند، زیر بار ظلم نروید، چون یک چنین دینی است، بزرگانش چنین سفارشی دارند، اونهایی که در صدد سیطره بر کشورهای اسلامی هستند، بر مردم جهان هستند، از رشد اسلام در جهان ناراحتند، لذا اینا مرتب نقشه میکشند بین مسلمان ها اختلاف ایجاد کنند، ایادی داخلی و منافقین هم پیدا میکنند، دامن به این اختلافات میزنند. حالا وظیفه ما اینه که این آگاهی را به مردم بدیم. اینکه فرمودن آینده چی میشه، یه مقداری بالاخره مربوط به خود مردم و مسلمانات که چه کار بکنن، به سوی بصیرت و آگاهی حرکت کنن، متحد بشن، یا اینکه همچنان فریب دشمنان را بخورن و به جنگ‌های داخلی دامن بزنن. ولی در نهایت ما یقین داریم که روزی فرا می‌رسد که اسلام جهانی می‌شود، یک حکومت در کل جهان به وجود می‌آید بر اساس اعتقاد شیعه و سنی، فردی در رأس حکومت قرار می‌گیرد از اهل بیت پیامبر حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون موقع دیگه همه این چیزا تمام میشه و این اختلافات و درگیری ها تمام میشه، کل جهان با یک حکومت، حکومتی بر اساس حق و عدالت اداره خواهد شد، به امید آن روز که باید دعا کنیم خداوند متعال هرچه زودتر آن روز را برای ما بلکه برای کل مردم جهان فرا برساند انشاءالله.
ممنون جناب استاد. اگر از اون صاحب‌فرمان تلفنی هست ما مشکلی نداره، میتونیم فرصت پایانی رو اختصاص بدیم به نیست. خب جناب استاد، خب 6 هفت دقیقه فرصت داریم، من یه سوالی رو چون اینم سوال پیش روی و از مخاطبان و عزیزان هست مطرح بکنم. یه مقدار سوالش طولانی هست، سعی میکنم که به قول امروزی های اعلالی تغییراتی که اصل سوال حفظ بشه و بپرسم. ببینید جناب استاد، شیعه و سنی مرز، یکی از مرزهای دقیق مشترکشون پیامبر مکرم اسلام است که بدون شک قبول دارن حضرت رو، نماز حضرت رو، روزه حضرت رو، عبادات حضرت رو، و همه میدیدن پیامبر رو، میدیدن چه کار میکرده. اما بعد که دوچار اختلاف میشن، حالا اینجا خود اهل سنت یه روش هایی دارن، درسته؟ ما میتونیم از یک اهل سنتی بپرسیم که شما که پیامبر رو دیدید، اگر واقعا روشش یکسان بود، یه دهی در بینشون چطور شیعه تولید شد مثلا. اما عکسش هم هست، ما اینجا حالا ثقل تاکید و شیعه هست، چون در حال ما که نمیتونیم منکر بشیم که خودمون انشالله که شیعه هستیم، محب اهل بیت هستیم. دلیل این که حالا شیعه با اینکه رفتارهای پیامبر رو دیده، مدعی هست که اون اعمالی که داره منتسب به پیامبر اسلام هست، حق هست، حقانیت با او هست، این دلایل حقانیتش رو چجوری تقریر میکنه، تبیین میکنه، ارائه میکنه و تقدیم کسانی میکنه که ازش میپرسن؟
خیلی ممنون و متشکر. ببینید، من احتمال میدم که مقصود سوال کننده این باشه که بین مسلمان‌ها اختلاف می‌بینیم و همه هم پیامبر رو قبول دارن.
بله.
طبعاً هر کس هر کار انجام میده، هر مسلمانی میگه این همون راه و رسم پیامبره. عزیز بزرگوارم ضمن سوالشون مطرح کردن که هر گروه خودشون رو حق میدونن. کل حزب بما لدیهم فرحون. هر عده‌ای به آنچه که نزد اونها هست خوشحالند و خودشون رو بر حق میدونن. طبعاً مذاهب مختلفی اسلامی، هر حزبی و مذهبی، گروهی میگه راهی که ما میریم همون راه پیامبر است. سنت یعنی راه و رسم پیامبر، ما پیرو راه و رسم پیامبریم. برادران اهل سنت همینو میگن، شیعیان هم همینو میگن، میگن ما پیرو راه و رسم پیامبریم، سنت پیامبر رو همه قبول دارن. اهل تسنن علما تو کتاباشون مینویسن حجت های شرعی، دلیل شرعی چیه، منابع استنباط احکام، اول کتاب، دوم سنت. شیعه هم می نویسه اول کتاب، دوم سنت، سنت پیامبر رو همه قبول دارن. اما این سوال که بالاخره کدام یک، تو بعضی خیلی جاها با هم مشترکن، اما بعضی از جاها می بینیم یه تفاوت هایی، حتی بعضی تفاوت ها کاملا محسوسه. یکی داره وضو می گیره پاشو می شوید، یکی پاشو مسح میکنه، یکی دست باز نماز میخونه، یکی دست بسته نماز میخونه، اینم میگه من پیرو پیامبرم، اونم هیچ کس نمیگه من خلاف پیامبر عمل میکنم. اما این که حالا سؤال ادعی مردم اینه که کدام یک، به چه دلیل هر کسی میگه راه و رسم پیامبر همان است که ما انجام میدیم، ما پیرو پیامبر. حالا پرسیدن دلیل شیعه در این باره، طبعا شیعه هم ادعا داره که ما پیرو سنت پیامبریم، دلیلشون چیه؟ شیعیان حالا در این چند دقیقه که فرصت هست توضیح عرض میکنن. شیعیان میگن ادعی که ببینید میان مذاهب بزرگان کدام از مذاهب مقید بودن، معتقد بودن باید ما در همه چیز دقیقا سنت پیامبر را اجرا کنیم، و کدام یک بزرگانشون خب لازم نمیدونستن همه چیز را دقیقا اون کار پیغمبر تکرار بشه. باید ببینیم بزرگان مثلا شیعه و سنی کدام یک این عقیده رو داشتن که ضرورت نداره در همه کار دقیقا کار پیامبر رو تکرار کنیم، بعضی از جاها ما میتونیم طبق تشخیص خودمون عمل کنیم. شیعیان میگن که ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم ائمه اهل بیت میگفتن که ما در مسائل دینی فقط پیرو به سنت جدمون رسول الله هستیم. در کتب شیعه این مطلب نقل شده، در کتب اهل سنت هم هست. مثلا در اصول کافی جلد اول کتاب العلم حدیثی داره، باب و اختلاف الحدیث، میگه امام صادق علیه السلام فرمودند حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث الله عز و جل. ببینید حدیث از آن آوردن. اصول کافی راوی میگه سمعنا ابا عبدالله علیه السلام، چند نفر میگن ما همه شنیدیم، چند راوی هشام ابن سالم، حماد و غیره، شنیدیم از امام صادق میفرمود حدیث من حدیث پدرمه، حرفی که میزنم از خودم نیست، از پدرم امام باقره، حدیث پدرم امام باقر حدیث جدم هست، ایشون از قول پدر جدم امام سجاد نقل میکند، حدیث جدم حدیث امام حسین از پدرش، حدیث امام حسین حدیث امام حسن است، حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین، حدیث امام حسن ایشون از حضرت علی گرفتن، حدیث حضرت علی حدیث رسول الله است، حدیث رسول الله هم قول الله عز و جل. یعنی کلن حرفای ما همون حرف رسوندن به حدیث رسول الله، هر چی ما میگیم همون قول رسول الله هست، نه رسول الله هم از خودش نگفته، از خدا گفته. و در کتب اهل سنت هم این مطلب از حضرت علی علیه السلام اولین امام از ائمه که شیعه به امامت اونها قائل است، از قول اونها نقل شده. مثلا در صحیح بخاری نقل شده است که در کتاب الحج صحیح بخاری حضرت علی علیه السلام میخواستن محرم بشن، یه جمله گفتن لبیک بحجت و عمرت، گویا زمان خلافت خلیفه سوم بود، یه نفر اونجا بود گفت خلیفه عثمان با این گونه محرم شدن مخالفه، اون عبارت که حضرت به کار برده بودن. ایشان می نویسد آقای بخاری در صحیح بخاری حضرت علی فرمودن، شاهد اینجاست، ما کنت لأدع سنت رسول الله لقول احد، ما کنت، حدیث از زن آوردن، حدیث 1563 از صحیح بخاری، من آن نیستم، ما کنت، نبودم هرگز که رها کنم سنت رسول الله را به خاطر حرف احدی. یعنی ما همیشه هستم. اما چی الان میگن ائمه که ما دنبالشون هستیم اینه. اما خب برخی خلفا لازم نمیدونستن، مثلا خلیفه دوم نقل
وقتمونم
بله عیب نداره، آقای احمد ابن حنبل نقل میکنن که خلیفه دوم ایشان گفته است که دو چیز زمان پیامبر بوده به نظر من الان لازم نیست کار انجام بشه، متعتان کانتا علی عهد رسول الله دو متعه، متعه الحج، متعه النساء زمان پیامبر بوده، من میگه منکر نیستم زمان رسول الله بوده، بله کانت علی عهد رسول الله، اما انا احرمهما، من منع میکنم. مشابه این بحث تراویح، بعضی از موارد فکر میکردن که معتقد بودن در همه جا لازم نیست دقیقا کار پیامبر تکرار بشه. بنابراین اون افرادی که رهبرانشون معتقد بودن حتما باید سنت پیامبر اجرا بشه، معلوم شد اونا سنت پیامبر اجرا میکردن. اگر اختلافی پیش آمده طبعا از سوی کسانی خواهد بود که میگفتن لازم نیست ما در ریز همه چیز از پیامبر پیروی کنیم.
ممنون جناب استاد. حالا انشالله این سوال یه وقتای دیگه یه فرصت بشه در ادله و براهین حقانیت مذهب میشه انشالله استاد بیان بکنن، مطالب بیشتری رو استفاده بکنن.
صرفا نقل خواستیم، فقط استدلال رو، نه اینکه خدای نکرده اهانتی شده باشیم برادران اهل سنت، استدلالشیه
درسته و این استدلال ها هرچی بیشتر برای ما بیان بشه و بتونیم با مطالعات بیشتر در این فضا هم قرار بگیریم. ممنون هستیم از همراهی شما بینندگان عزیز و بزرگوار. انشالله که دعا بفرمایید باز هم در خدمت شما هرچی بیشتر باشیم، به ویژه این ایام و لیالی که اصلا تعبیه شده برای امر دعا، برای قرائت قرآن و امثال اون و کمک‌هایی که انشالله در این زمینه میتونیم نسبت به همدیگه داشته باشیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله میهمان دلهای پاک و با صفای شما بشیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. احسن جا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على